به چه دلایل قرآنی و با چه استدلال دینی نهضت جهانی توحیدی و عدالت خواه هم در صدر اسلام در زمان رسول الله صورت گیره و هم امروز باید صورت بگیره، با چه استدلال قرآنی باید انقلاب را به سراسر جهان صادر کرد. در واقع سبک زندگی سیاسی پیامبر در این بعد خاص با استناد به قرآن، قرآن شریف و سنت پیامبر این موضوع بحث ماست. برای اثبات مسئله ضرورت شرعی صدور انقلاب در سبک زندگی سیاسی، سبک مبارزه سیاسی، به 10 دسته از آیات اشاره کردن. دسته های از آیات قرآن رو که مسئله گسترش جهانی مکتب و به عبارت امروز ما صدور انقلاب رو واجب بکنه و توجیه شرعیش چیست که مجموعاً دلائل عقلی و نقلی قرآن و سنت در این باب بسیاره که این دین دین قومی قبیله‌ای نیست. پیامبر اکرم مثل حضرت موسی و حضرت عیسی سلام الله علیهما مبعوث بر بنی اسرائیل فقط بودن نیست. به تصریح قرآن و تصریح خود رسول الله این مکتب برای همه جهان و برای همه تاریخ یک دین اجتماعی سیاسی است و هیچ دلیل عقلی و نقلی بر اینکه این حقیقت اسلام به مکتب به مکان خاص زمان خاص محدود بشود مقید بشه وجود نداره. یک دین اجتماعی جهانی و همگانی است، یک دین غیر سیاسی نیست. آیات قرآن بسیاریش مستقیم یا غیر مستقیم به مسئله سیاست و قانون و تغییر حکومت ها کاملا نوع و سنخ حکومت ها محدوده برای همه بشریت با هدف امور اداره امور اجتماعیشون، عدم تفکیک دنیا و از آخرت، عدم تفکیک سعادت دنیاوی از اخروی است. بنابراین حکومت یک مقوله دینی است، تشکیل حکومت، براندازی حکومت‌های فاسد یک وظیفه شرعی است و یک مقوله سیاسی غیر دینی، یک مقوله عرضی مقطعی نیست، در ذات این دین است. این دین سیاسی، سیاستش دینی است. چون حکومت‌ها تأثیر دارند در سعادت و شقاوت ملت‌ها و نهادهای حکومتی و اجتماعی، بنابراین دینی که برای سعادت ابد همه بشر آمده نسبت به همه تأسیسات تأثیرگذار روی سعادت و شقاوت مردم از جمله نهادهای سیاسی، اجتماعی، قضایی، حکومتی، رسانه‌ها، تعلیم، تربیت، اینا حساسه و نسبت به اونها موضع داره و جدایی ناپذیر است و جدا کردن اسلام از این مسائل به مفهوم نفی این مسائل هست. حالا همینا رو با توجه به بعضی مقالات و تحقیقاتی که شده در بیش از 10 دسته آیات در این باب هست، ولی حدود 10 دسته شما فقط حالا اینجا تحقیقاتی که کردن محققین در این باب هست موارد رو اشاره میکنه. یک دسته آیاتی که خدای متعال تصریح میکند به این که در این موضوع سبک زندگی سیاسی پیامبر اکرم با چگونه باشد، سبک زندگی سیاسی و مبارزاتش، این که اساسا خدای متعال به رسول الله تصریح میفرماد که شما رسالت جهانی دارید، شما مأموریتت منطقی نیست، محدود به زمان خاصی نیست، تفاوت شما با همه انبیاء قبل اینه که جهانی هستی. شاید هیچ پیامبری به این معنای که رسول خدا خاتم انبیاء جهانی هستند جهانی نبودن. از هر سنخش من چند تا آیه رو عرض میکنم خدمتتون. آیه 28 سوره سبع، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، تو را نفرستاد مگر برای همه بشریت، کافتا للناس همه بشریت در همه زمانها و همه مکانها. تو مأمور به بنی اسرائیل فقط نیستی، مأمور به فلان قبیله نیستی، مأمور به عرب دون عجم نیستی. بشیرن و نذیرا، خبر خوش و خبر بد رو هر دو رو به همه بشریت تا ابد بگو. تو آخرین کسی هستی که خدا از طریق تو با بشر سخن مستقیم میگه. سخن غیر مستقیم از باطن الهامات الهی هست، ادامه داره که بعضی ها نبوت عامه که مطرح، بلکه نبوت اهم که مطرح میکنن به مفهوم الهامات ربانی، اون بابش بسته میگن نیست، بالاخره فیوزات الهی بابش بسته نمیشه، اشراقات الهی. اما رسالت، نبوت به معنی خاص، رسالت چه نبوت عامه چه خاصه، یعنی چه همه انبیا چه پیامبر اکرم به طور خاص، در این مورد بحث ما، موضوع بحث ما این تصریح میشه که خب دورش تمام شد، چون تو آخرین نفری تو دیگه برای همه بشریت، اصلا چون تو آخرین پیامبری که ما بهش رسالت میدیم، یکی از دلایلش اینه تو بشارت و انذار رو دیگه برای همیشه و ابد برای همه خواهی داد. در آیه دیگه، آیه 158 سوره اعراف هست که میفرماد به رسول الله خداوند امر میکنه که به همه جهان و بشریت بگو، قل یا ایها الناس، بگو، سکوت نکن، بگو ای بشریت. ناس به معنی مؤمنین نیست که، همه بشریت. بگو ای همه بشریت، انی رسول الله الیکم جمیعا، من فرستاده خداوند هستم به سوی شما، همه شما بدون استثناء. این ناس و جمیعا شامل همه زمان ها و مکان هاست. ما تو رو نفرستادیم جز برای اینکه به همه بشر بشارت بدیم و ما رو از عذاب بترسانیم. بگو من بی استثناء بر همه بشر رسول خدا هستم. و بگو در آیه 107 سوره انبیاء، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو نفرستادیم اساسا اصل کل این پروژه رسالت تو هیچی نیست جز رحمت، حتی اونجایی که جنبه جهاد و خشونت میگیره همونم رحمت، جز رحمت اونم للعالمین، برای همه عالمیان. حتی جالب مفسرین ما اونا که نظر عرفانی دارن، خود امام به طور خاص در تفسیر آیات جمعی میگه حتی اسلام برای دشمنانش هم رحمت بود، حتی جهاد اسلامی برای کسانی که اون طرف از طرف دشمن هستن و کشته میشن برای خود اونان رحمت. چرا برای جهان رحمت؟ این خونریزی، بدون این خونریزی از نوع جراحی است نه جلادی. فرق تیغ جراح و تیغ جلاد چیه؟ هر دو خون میریزن، هر دو درد ایجاد میکنن، هر دو گوشت و پوست رو پاره میکنن، اما یکی برای علاج و مداوای بشره، یکی برای صدمه زدن و نابودش. این رحمت و عذاب، این سعادت میاره و شقاوت. لذا به جراح پول میدن دستش رو میبوسن، جلاد رو کسی که آدم کشته، قاتل رو میدن مجازات میکنن، با اینکه اینا هر دو صنف کارشون یکیه دیگه. خدا متعال تو قرآن میفرماد به مجاهدین میگه هر کاری که شما دارید میکنید جبهه مقابل شما داره هم کار میکنه. اگر قرحی زخمی به شما وارد میشه و اونا هم قرحون مثلو، اونا هم زخم میخورن، شما زخم میزنید اونا هم میزنن، شما زخم میخورید اونا هم میخورن، با این تفاوت که شما برای یک هدف درست داری مبارزه میکنی، در جهت کمال داری حرکت میکنی و پاداش الهی داری و او دنیا و آخرتش ضرره. زخمی هم که میشه دردش دنیا و آخرت خسارته، تو دردی که اینجا میکشی سوده، ضرر نیست. هر زخمی شما میخورید اونا هم دارن میخورن. این تعبیر است که خدا متعال در قرآن چند بار خطاب به مجاهدین به کار میبره و آیات متعدد در قرآنه که اصلا این پیام، این مکتب مال همه بشریتی که حالا من عرض کردم بخوام همش رو بگیم وقت زیاد میگیره، باز از این چند نمونه رو شد دوباره باز بگم. آیه یکی سوره فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، پر برکت است آن خداوندی که قرآن رو نازل کرد بر بنده خاص خودش، بنده استثنایی خودش محمد.
اللهم صل على محمد محمد.
چرا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تا به همه جهانیان و همه بشریت برای همیشه اختار کنه که مراقب باشید، شما در خطرید، خودتون نجات بدید. آیه 87 و 88 سوره صاد، این هو الا ذکر للعالمین. قرآن حرفی خلاف حقیقتی که از قبلم گفته شده به شما، از بیرون انبیا گفتن، از درون عقل و فطرت شما به شما میگه، حرفی بر خلاف اونا نیست. این هو الا ذکر، هیچ چی نیست جز یاداوری همون حقیقتی که میدانید، فطری است. للعالمین، برای همه بشریت، همه جهانیان است. این دین جهانی است. ولتعلمن نبأه بعد حين، و خبر کاملتر رو بعد خواهید شنید و خواهید دید. که بعضی مفسرین میگن اشاره به بعد از مرگ است، یعنی فعلا این خبر رو داشته باشید، بعدا نگید ما بی خبر بودیم به ما نگفتن، بعدا نگید ولتعلمن نبأه بعد حين. اخبار ثانوی، اخبار تکمیلی بعدا خواهد است، بعدا خواهید دید که چه خبره. بعد از مرگ منکران بدانن که منکران قرآن به حقیقتش بعدن واقف خواهند شد. بعدن نگید بیخبریم. آیه 69 و 70 سوره یاسین، این هو الا ذکر و قرآن مبین. اولا این کتاب خواندنی است و همه چیز رو تبیین میکنه، مبینه. بعضی ها میگن آقا دین قابل هر تفسیری یا مبهمه، هر دراحتی میشه که داوری نمیشه که تش معلوم نیست چیه، نسبیه. قرآن مبهمت نخیر، قرآن مبین هم خودش واضحه هم واضح کرده مبهمات رو. این هو الا ذکر و قرآن هم یادآوری است، هم کتابی خواندنی است نه نخواندنی، و هم همه چیز رو روشن و آشکار میکنه. منتها برای چی؟ لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. بشر دو دسته خواهد بود بعد از شنیدن این سخنان، مؤمن و کافر. این کلمات برای هر دوشونه. منتها مؤمن رو کسی ده که حی زنده است، لینذر من کان حیا، یه عدتون زنده اید، قلبتون زنده است، این خبر بد رو، خبر خطرناک رو، این اخطار رو میشنوید. و یحق القول علی الکافرین، یه دو کافرن معاندن لجبازی میکنن، اینا این اتمام و حجتیست برای اونها که بعدن نگن که به ما نبودن. بنابراین مخاطب قرآن همه بشریت، خوبان و بدان همه هستن، همه جهان تا همه تاریخ. آیه 85 سوره آل عمران، و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، من اطلاق داره هر کس، هر انسان در هر زمان و در هر مکانی، در هر زمانی و در هر مکانی، اگر جز اسلام یعنی تسلیم در برابر حق، اگر روشی سبک زندگی جز تسلیم در برابر حق و جز اسلام رو پیش بگیره، زندگیش بر اساس تسلیم در برابر حق نباشه، هیچ مکتب و هیچ سبک زندگی و هیچ روشی از او پذیرفته نخواهد شد. ولو مذهبی باشی، ولو زیارت و عزاداری و تشریفات مذهبی هم انجام بدی، مناسک رو انجام بدی، اگر یبتغ جستجو یعنی سبک زندگی و مسیر زندگی بر اساس تسلیم در برابر حق نباشه، حق محور نباشه، فلن یقبل من، هیچ دین و مذهبی از شما پذیرفته نیست. حالا در مورد تفسیر این بحث مفصلی کردن که آیا بر اساس مسلمانانی که جهنمی میشن و غیر مسلمانانی که جهنمی نیستن، که ما در روایات داریم، در قرآن داریم، مفسرین بحث میکنن، مستدل فکری هم اینها، اون روایات در تفسیر این آیه مؤثر و مفید است. یا خود پیامبر خداوند در قرآن در جای دیگه باز همین تعبیر رو در جای مختلف دارن که اگر آیینی سبک زندگی بجز تسلیم در برابر حق داشته باشی، لجبازی کنی، منافع خودتو بر حق ترجیح بدی، هر دین و مذهبی میخوای داشته باش، هر چند میخوای اهل مناسک مذهبی باش، فلان یقبل من، قبول نخواهد شد. توی روایات ذکر شده این که میگن پنج دست کافر داریم، همشون جهنمی نیستن. البته ممکنه ما تو دنیا وظیفه‌مون مبارزه با اونان باشه ها، ولی ممکنه هم جهنمی نباشه. آخه خیلی چیز جالبیه در فرهنگ اسلام که میگن هم در مورد که کی بهشتیه یا جهنمیه قضاوت نکنید، حتی بهشت خودتونم تضمین نیست، تا آخر در خطرید، ولی با یک کسانی باید بجنگید. این خیلی نکته عجیبیه، خیلی جالبه که وظیفه من الان در برابر توی که با تو مبارزه کنم، اما حتی نمیتونم بگم تو قطعا جهنمی هستی. اینا خیلی مهمه. نمونهش یک طبعه همین خوارج، بعضشون بیدن که از تعمیر میگفت اینا احمقن، ما باید خطر اینا رو دفع کنیم ولی نباید قتل عامشون کنیم. حتی به دست اینا وقتی ترور شد از تعمیر چی فرمودن؟ تو نجیب علاقه هست فرمودن را نرفتید تو خیابون اگه من شهید شدم، هی بگید قتل امیر المؤمنین، قتل امیر المؤمنین، شروع کنید تمام خوارج و هر کس به اینا مربوطه همه رو بکشید و قتل عام کنید. بعد جنگ نهروان که شکست خوردن، هزاران نفر از اینا کشته شدن، یک کسی گفت خب الحمدلله از شر اینا خلاص شدیم، از این خر مقدسای احمق خلاص شدیم از دست اینا. از تعمیر گفتن نه، از دست اینا خلاص نخواهیم شد، این یک جریانیست، اینا تا ابد اینا هستن، بعضی از اینا در شکم مادرانشون. این خط فکری تمام نمیشه. خود حضرت علی تو نهجر البلاغه میگن من هم با خوارج میجنگم هم با معاویه، ولی این دوتا رو من یه جور نمیدانم. آقا خیلی جالبه، در این سه تا جنگ که از تعمیر داشتن، در بعضی جنگا فرمودن هر کی حتی فرار میکنه دنبالشون برید تا بزنید، بعضیا فرمودن همین که پشت کرد فرار کرد دیگه ولش کنید، جنگ با جنگ فرق میکنه، دشمن با دشمن فرق میکنه. فهمیده اینا که فرق میکنن دوباره میرن سازماندهی میشن برمیگردن، ولی اینا که دارن در میرن دیگه برمیگردن، متلاشی شدن. یا به استدلالای دیگری. یعنی اینقدر دقیق دشمن رو هم طبقه بندی میکنه. حضرت امیر توی جمل با طلحه و زبیر جنگیده. البته میدونید نه طلحه نه زبیر به دست سپاه حضرت امیر کشته نشدن. اینم کسی نمیگه نمیدونن، فکر میکنم اینطور حضرت امیر زبیر به دست هم زبیر هم طلحه به دست نیروهای خودشون کشته شدن. زبیر جبهه رو ترک کرد بعد از اینکه حضرت امیر باش صحبت کرد، شرمنده شد، منفعل شد، توبه کرد، جبهه رو ترک کرد، پشت جبهه یک بعد غلامی کشتش و سرش آورد جایزه بگیر از خداشون. طلحه هم طبق نقل مشهور به دست مروان و مروانی ها از پشت تیر خورد تو جبهه، چون هم میگفتن طلحه و زبیر تو قتل عثمان دست داشتن. حالا همه با هم اعتراف کرده بودن علی حضرت امیر، ولی خودشون همه با هم درگیر بودن. طلحه و زبیر هر دو، خب تو روایات هم نقل شده که حضرت امیر وقتی بالای جنازه زبیر آمدن اشک ریختن. خیلی چیز عجیبه، یعنی هم جمیدن باش هم گریه کردن. شمشیر زبیر رو برداشتن، گفتن این شمشیر چه غبارهایی رو از چهره پیامبر پاک کرد، حالا باید اینجا به دست اینجا کشته بشه به این وجه. پس میشه وظیفتی باشه برای کسی بجنگی، در این حال میشه براش گریه هم بکنی، تأسف هم بخوری، براش غصه هم بخوری. میشه با کسی بجنگی که او طرف احمد نادانه، ولی که با حالا دارم میگم برای که ما الان با یک همچین دشمنی طرف میگه طرف بمب میبره به خودش، الله اکبر یا رسول الله، اونم بخواد بره رسول الله نهار بخوره،
قاشقشم
بخوره، قاشقشم میاد. من شنیدم یک از اینا رو گرفته بودن، هی گفتن گفته منو اعدام کنیم، اینا گفتن نه اگه الان اعدامت کنیم به نهار میرسی، دو ساعت دیگه میزنیم که به شستن ظرفا برسی. خب حالا آدم برای همچه آدمایی هم ناراحت میشه، تأسف میخوره. اینا بعضیاشون همشون شبیه هم خوارج هم دیگه. حضرت امیر خودشون میگن که من با هر دو اینا مجبورم بجنگم، وظیفه من کاری نمیتونم بکنم، جنگ طلب نیستم، ولی وظیفه پیدا شده الان. نه همه میگن اینا دارن میخوان ریشه رو بزنن، براندازی میخوان بکنن. ولی لیس من طلب الحق فاخطأ که من طلب الباطل فادرکه، کسی که دنبال حق ولی تو باطل افتاده خطا کرده، از نظر من مساوی نیست، یعنی خوارج مساوی نیستن با کسی که دنبال فساد و باطله و به هدفش رسیده، یعنی باند معاویه. حتی همین میگم جنگ نهروان برای من با جنگ صفین مساوی نیست، ولی با هر دو می جنگم.
به این خاطر امام فرمودن هدف ما داعش نیست، این داعش
طرف. بله رهبری خیلی نکته مهمه، من می‌خواستم اتفاقا اینا بگم. فرمایش خوبه. رهبری که گفتن که ما ممکنه مجبور بشیم با این داعش و تیپا، ولی دشمن ما داعش و القاعده و اینا نیستن. چون اینا بدنشون بعضیاشون افرادی هستند که بازی می‌خورن و تو پروژه دشمن عمل می‌کنن. هدف اونها اینه که اینا رو میارن تو صحنه. دلارای نفتی، شیخای شیخکای حاکم بر منطقه آمریکا، صهیونیستا. حالا روایت هم زیاد، من حالا یک روایت هم در این باب عرض بکنم دیگه، من حالا آیات بیشتر از این عرض نکنم در این باب، این چون محور اول اجازه. در روایت رسول الله هم داره که چند مورد چه عرض بکنم. یکی یه دل یهودی آمدن پیش پیامبر گفتن که تو داری ادعا میکنی که پیغمبر خدایی مثل موسی، یعنی به تو وحی شده. پیامبر اکرم فرمودن که بله، من سید فرزندان آدم، سید بنی آدمم و به این رسالت مفتخرم، افتخار میکنم، من صریح با شما حرف میزنم، من آخرین پیامبرم و امام پرهیزگاران جهان تا ابد. تشریح میکنم پیامبر به یهودی ها، اونا میگن که تو بر کی مبعوض شدی؟ منطقه ماموریتیت کجاست؟ برای عرب آمدی؟ برای عجم آمدی؟ یا برای ماها مثلا یهودی ها و مسیحی ها آمدی؟ پیامبر اونجا آیه 158 سوره اعراف رو، یعنی اصلا این آیه اینجا نازل شده، شأن نزول آیه اصلا همینجاست، این آیه نازل شد که رسالت پیغمبر یک رسالت جهانی است. یک نمونه دیگه جنگ تبوک که به جنگ امپراتوری روم رفتن مسلمین به فرمانده خود پیامبر. پیامبر دارن نماز شب میخونن، یه عده از نیروهای مسلمان دارن نگهبانی میدن، مواظبن که ایشون ترور نشن و هدف تیراندازی تو تاریکی قرار نگیرن. دارن گشت میدن شناسای اطراف پیامبر که پیامبر مشغول نماز شبن امنیت داشته باشه. رسول خدا نمازشون که تمام میشه، نماز شبشون به همین نیروهای حفاظتیشون ناب رو میکنن، فرمان که پنج چیز خداوند به من عنایت کرده که به پیش از من به کسی نداد و نگفت و از کسی نخواست. یکیش این رسالت جهانی است. پیش از من از هیچ پیامبری نخواسته شده بود، خواسته نشده بود که برای همه بشریت تا ابد برنامه‌ریزی به حرفاشو بزنه، که بعد هزار و چند صد سال حرفایی که در اون جامعه قبیله‌ای عقب مونده حجاز گفته شده، امروز وقتی که میری در شرق و غرب عالم بگی، همون حرفا رو بگی، روشنفکرای ایدئولوژ و تئوریسین کمونیست و لیبرال و اینا بلندشن کف بزنن براش. این رسالت معلوم جهانیه، مخاطبش همه بشر در همه زمان هاست. من این چند بار گفتم هند رفته بودیم ناروزیاره شما بتخونه ها رفته بودیم برای زیارت، این بت تراشه و رئیس بتخونه و اینا یکی مرتاضی بود که این دندار زده بود بیرون، 40 سال پدرش وقفش کرده بود، نذر کرده بود این رو برای بتخونه. این 43 سالش بود، گفت من از 3 سالگی توی بتخونه هم و از این محوطه کنار رود مقدس گنگ نرفتم جایی. حالا اراده هاشون رو ببین، ما متدینا همیشه رفتی ندارم که این رو دیداره. دنده هاش زده بود بود بیرون از ریاضت، مدام میگفت من چله میشینم و اینا، با اجنه و اینا ارتباط داشته از حرفا. گفت مسکو از کجا آمدی؟ گفتم از ایران. گفت مسلمونی؟ گفتم بله. بعد من شروع کردم راجع به پیامبر از تعمیر نکات اخلاقی و اخلاق پیامبر از تعمیر و چند تا روایت و اینا، یکم گوش کردم. یه آدم مرتاض مشرک بود پرست، گفتش که اینجور که میگی پس محمد و علی هم از خدایانن. خب اینم بعضی از تعابیر خود پیامبر. این دین جهانیه، برای که همه دنیا این حرفا رو میفهمن و میگن منطقیه، بهشون درست اگه گفته بشه. ولی که خدای متعال در آیه 125 سوره نحل به پیامبر فرمان میده که ادعو الی سبیل ربک، به راه خداوند دعوت کن همه بشریت رو. به چه شیوه؟ یک، به حکمت. حکمت چرن تو این دین چرندیات نیست، خرافه نیست، حرف غیر منطقی نیست، حکمته. دو، و موعظه الحسنه، به زبان خوش و مهربان و با رعایت عواطف و احساسات و احترام به اون فرد روح او رو مخاطب قرار بده، با قلبش حرف بزن. چون حکمت با عقل افراد حرف میزنه، مثلا موعظه با قلبش حرف میزنه، هم با عقلشون حرف بزن هم با قلبشون حرف بزن. و جادل هم، سکوت نکن، مجادله یعنی مباحثه بکن، وارد گفتگو شو با دیگران، با مکاتب و مذاهب دیگه. مطابق چه روشی؟ بلتی هیه احسن. حتی نمی فرماد حسن، نمیگه به روش خوب باشون حرف بزن، میگه به بهترین روش ممکن با مخالفین و سایر ادیان و مذاهب به بهترین روش حرف بزن. بهترین روش این چیه؟ رعایت ادب در اوج، رعایت اخلاق، رعایت تواضع، رعایت محبت، خدمت به کفار، خدمت به کفار. همین کار که الان وهابیا و مسیحیا اینا مبلغای مسیحی و وهابی دارن میکنن، اینا خدمت میکنن، طرف جلب میکنن. آقای کشیش میره 40 سال تو آفریقا از وسط اروپا آمریکا نعمت ول میکنه، نعمت مادی رو ول میکنه، میره وسط کبیرای آفریقا 30 سال به این مردم اونجا خدمت میکنه، بهداشت زیرشون رو تمیز میکنه، مریض، خانه سالمندان، تو بیمارستان سر میزنه. حتی من بعضی از رفقا میگفت میگم من رفتم جهت موعظه هم نمیکنم، فقط خدمت میکنم. این خدمت خودش موعظه، خودش دعوت، زیر مریض پاک میکنه. خب این کارا کار انبیاست، این کارا کار پیغمبراست، اونا اینجوری موفق شدن. این جریان دارن از این روش استفاده میکنن، ما از اینا عقبیم. این هم یک مثل جادل هم بلته یه احسن، حکمت، موعظه، سه تا روش. خدای به خداوند به پیامبر میفرماد دین تو جهانی کن با سه رده روش. یک، دعوت کن به راه خدا. یک، به حکمت، استدلال، منطق، همه مکاتب و مذاهب رو باید بشناسی که اینا چی میگن، به زبان خودشون به سوال اونا باید جواب بدیم. این میشه حکمت. همینطوری آقا همه باطلن. خب اگه همه دنیا 100% دارن باطل میگن، خب این ابعاد مثبتی که توی سایر ملت هاست اینا پس چیه؟ چجوریه که تو بازار بعضی از کشورها میری میبینی دروغ نمیگن، تو بازار ما میگن. خب معلومه شما مسلمانانه، بازار ما مسلمونی نیست، غیر از صدای اذون و پرچم سیاه عزاداری، غیر از اینا دیگه تو بازار ما در بعضی جاها. هر جا ارزش تو دنیاست اسلام گفته، هر ارزشی تو هر مکتبی هست اسلام رو گفت، تایید میکنه. آقا هیچ مکتبی نیست که همه حرفاش باطل باشه. اگه شما یک مکتب تو دنیا اونا نشون بدید که تمام حرفاش باطله، من حرفم پس میگم، چون این چیزی وجود نداره. همه ایدئولوژی ها و همه ادیان و مذاهب نسخ شده ترکیب حق و باطل هست. حقاشون تو اسلام و تو تشیع هست، باطلاش نیست. کمونیست ها یه سری حرفاشون حق درسته، لیبرالیست ها جهان سرمایه داری یه سری حرفا و اصولش درسته، بودایی ها، هندو ها، یکسی حرفاشون درسته، مسیحی ها، یهودی ها، پروتستان، کاتولیک، ولی اون حرفای درستی که توی ادیان و مذاهبه همش تو قرآن و سنت هست، اونا رو ما قبول داریم، با اونا مشکل نداریم. ولی ذات خدای متعال به پیامبر میفرماد توی سبک مبارزات جهانی به کسانی که با اینا مشترکات دارید چی بگو؟ و یا اهل کتاب چی؟ تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. اول دنبال کلمه سواء بگرد، یعنی دنبال مشترکات. اصلا یکی از بخش‌های مهم به سبک زندگی سیاسی پیامبر، زندگی تبلیغی پیامبر اینه، همه جا از مشترکات شروع میکنه نه از اختلافات. یعنی با هر کس حرف میزنه میگه بیاید از مشترکات شروع کنیم، ما با شما خیلی حرفامون مثل همه، یه ارزشایی تو شماست ما قبول داریم. دیدید که دختر حاتم طائی اسیر شده توی جنگ، به پیامبر خبر میرسه، خودشون میدونن طرفه، ایشون عباشو پهن میکنه، به ایشون با احترام میگن بشین، بعدم میگن شما هر وقت خواستی برید آزادی برید، فقط جاده امن نیست، واسه با یک نیروی که از ما کاروانی کسی که میره با اونا رو با شما ببرن و اینا. اینقدر احترام میذاره برای چی؟ باقال برای اینکه باباش با اینکه مشرکه ولی اهل خدمت به فقراست و اهل سخاوت و بخششه. بعد جالبه، خیلی عجیبه، اینا سیره سبک زندگیه و سبک تبلیغ پیامبره، اینا جهانیست، برای اینه که این پیامبر هم از تو همیشه میگه الناس لطبع اونا، برای ایناست. رسول خدا به دختر حاتم میفرمان که پدر شما چند تا خصلت داشت که خداوند میخواد، اسلام میخواد همه این خصلت داشته باشه، و اگر پدرت مشرک نبود برای او دعا هم میکرد. چقدر زیبا، یعنی شرکت رو و سخاوتت رو هر دوشو میبینه، با شرکت مخالفی، با سخاوتش مخالف نیستی. این که دیدید بعضی از محیط های بسته مذهبی و امولی، حتی یه مرتبه توی محیط های بسته خانواده مذهبی مرتبه پامیشه مثلا اروپا، آمریکا، غرب، نام یه مرتبه زیر رو میشه، بعد میگه آقا بری چی اینا بدن ما خوبیم، یعنی چی اصلا همه خوبن. پاپ گفت آقا لیبرال، کمونیست، همجنس باز، همه میرن بهش. گفت مواظب باشین ما نریم بهش پس دیگه، چون بهش دیگه اینا اصلا جای خطرناکی. خب گفت پاپ، گفت آقا همه جذب میشن، همه خوب، اصلا ما جهنم نداریم. گفت جهنم نیست، جهنم تعطیل که درش بس. همین پاپ جدید. بعد البته آدم خیلی مهربون و اصلاف شروع میدونه که حتی شروع کرده بس ادای حضرت مسیح رو پای چی داره شروع پای همه رو، حتی همین اخیرا پای یک مسلمان رو شست، و برخلاف اون پاپ قبلی که ارتدوکس و خیلی چیز بود، اینا فهمیدن که اینجوری نمیشه، اون روش جواب نمیده. این پاپ الان آمده میگه آقا حکمت رو ولش کن که نیست، ولی جادل هم بلده هی احسن هم ولش کن، چون اهل مباحثه این حرفی ندارن، اما موعظه حسنه و محبت و عاطفه و نه. گفتن اولین پاپیه که پای مسلمون شسته، پای زن، چند تا پای زن شست، که اصلا هیچ پاپی کارا نمیکنه اصلا. بعد گفت جهنم نداریم ما اصلا، همش بهشت دارن. قضیه آدم و حوای هم گفت رو سمبولیکه، واقعی نیست، برای که همه موافقش بشن. حالا اسلام پر ای آیه میگه خدمت به همه، منطقی و درست حرف زدن، رعایت احساسات و احترام به اونا، و استدلال و موعظه و جادل هم، نه که رها کن. آخه بعضی میگن خب دیگه صلح کن همه با همین، مثلا خب ما خودمونم توی خودمون داریم دیگه، حتی آخوندهایم داریم پاپ مسلکن، بیشتر کشیشن تا آخوند، تو مسئولین ما هم بودن اینا، بیشتر اصلا کشیشه. من وقت به یکی از خود همین آقایون مهمی که همه میشناسین به خودش بودن، گفتم شما بیشتر به کشیشا شبیه‌تری تا به آخوندشیه، هم افکارت هم رفتارت و اینا، سلح کل با همه فلان اینا. بعضی ممکنه اینو بگن، بگن خب گفته موعظه حسنه حکمت، پس دیگه مجادله نکن، بحث نکنه، مناظره نکن. قرآن میگه نه، جادل هم، اختلاف داریم سر مسائلی، منتها چجوری باشون بحث کن، بلت هی احسن، به بهترین روش ممکن، بهترین یعنی اخلاقی ترین روش، منطقی ترین روش، مؤدبانه ترین روش، و با حساب کتاب. بله؟ بله، ایشون به کسان دیگه که چقدر زیبا بحث میکنن. علامه امینی توی الغدیر با اسناد اهل سنت ریشه همین حرفا رو زده، یک جا هم توهین نکرده، البته یک جا دو سه جا عصبانی شده ها، چون که طرف اینقدر چرت و پرت میگه عصبانی شده، ولی بازم من دارم توهین نکرده. بله؟ ادبیات خود تون، ادبیات علامه میگم چند جا هست که ادبیات تون میشه، آخه اون مطالبی که طرف میاره اینقدر وقیه، اینقدر تناقض هست و وقاحت درش هست و دروغ هست درش، که ما و شما اگه باشیم فوشای بدبد بدیم. امینی خودشو خیلی حفظ کنترل کرده که اونجا تون، ولی به مقدسات اینا توهین نکرده. با بعضی افرادی که تحقیقات اینا دارن، ولی چیز توهینی که امروز چیزه تازه ممکنه حالا علامه امینی هم کافی نباشه الان برای این شرایطی که منابع داره جهانی میشه، ادبیات جهانی پیدا که رهبری گفت به مقدسات اهل سنت حق ندارید اهانت کنی، معنیش این نیست که ما اختلاف نظر نداریم، معنیش اینه که اختلافات رو باید درست مطرح کرد، به جا زمان داره، مکان داره، روش داره. خب اینم صيغه امر دیگه، ادعو دعوت کن، جادل بحث کن، بگو آقا حرفات رو ما قبول نداریم، ما قبول داریم، منتها به چه روشی؟ این وجوب هست اما به چه روشی؟ آیه 15 سوره شورا هم باز فرمان امر وجوبه که فرمود فلذلک فدعو واستغل، تمام جهان رو دعوت کن. خب بلا فاصله بفرماد این دعوت جهانی مشکلات داره، دشمن درست میشه، لذا بلا فاصله بعد میفرماد چی؟ واستغل، دعوت جهانی کن ولی پاش باش، هزینه شو بپرداز، دشمن پیدا میشه، خطر میشه، میاد تحریم، مصیبت، فلان، نه همه رو تحمل کن. باز صیغه امر و واجب و میفرماد که کما امرت، چون که فرمان داده شد به تو که استقامت کن، دعوت کن، پاشم بیست، جهانی کن این ایدئولوژی و مکتب رو، وستدن کما امرت، هزینه شو بپرداز، ولا تتبع اهواءهم. وسط این مبارزه خیلی یا خیلی چیزا میگن، پاهاشون شل میشه، ولی دنیا، قدرت، ثروت، زندگی، این طرف ها اینا میگن. خدای متعال به پیامبر میفرماد یه وقت دنبال نفسانیت اینا را نیفتی، به حرف اینا گوش نکن. کسانی که سست، دوستانی که سست میشن یا دشمنانی که میخوان باید معامله کنن از این چیزایی میخوان، لا تتبع اهواءهم، به این حرفا تن نده، پای اصول به ایست ادامه بده. آیه 108 سوره یوسف، قل هذه سبیلی، خدا متعال به پیامبر فرمان میده که تعارف نکن، خیلی صریح بگو، سانسور نکن، خود سانسوری نکن، صریح بگو، هذه سبیلی، خط من اینه، حرفای ما ایناست، این مکتب و روش ماست، این سیره ما و سبک ماست، اینو بگو. و بعد بگو ادعو الالله، من همه بشریت رو دعوت میکنم به سوی الله، الا بصیرته، این الا بصیرته رو مفسرین دو جور دست کم بحث میکنن، یکی میگن این قید ادعو الالله قید داعیست، یکی قید، بعضی میگن قید برای مدعو، یعنی ممکنه هم هر دوش باشه. بگو راه خط من اینه، به تمام جهان بگو خط من اینه، ادعو الالله علا بصیرت، من دعوت میکنم به سوی الله، اونتا با بصیرت نه بی بصیرت، من از شما ایمان چشم بسته نمیخوام، ایمان با بصیرت، من نمیخوام به شما دوگم و جزمیات و خرافاتی رو به اسم خدا به شما تحمیل کنم، دعوت میکنم به الله با بصیرت. یه وقت منشیه که من خودم با بصیرت دارم دعوت میکنم، این روش من روش بصیرانه است، یعنی دعوت جهانی به سوی ارزش ها باید توأم باشه با بصیرت، صرفی که سرت رو بنوزی پایین آقا ما داریم دعوت میکنیم، نه، پیامبرم که پیامبرم میگه من دعوت که میکنم، اما در تو دعوت، روش دعوت من توأم با بصیرت. پس چه؟ این که من شما رو دعوت میکنم به دین، متأ دین توأم با بصیرت، آگاهی، نه دین کورکورانه، چه به این معنا باشه که من روش من، دعوت من به الله جهانی است، متأ روش من در این دعوت روش با چشم بسته بدون عقل، همینطور سرت بنداز پایین برو نیست، من با بصیرت کار انجام میدم، خدای متعال یعنی به پیامبر میگه کار بکن. بعد بصیرت کی؟ بعد میفرماد انا و من اتبعنی، هم من هم شمایی که با من راه میافتید، توحید با بصیرت باشه. این یعنی چی؟ یعنی سرور انقلاب یک رکن اصلیش مسئله بصیرته، مسئله دعوت و بصیرته، نظامیگری و حرف آخره، اصلش دعوت و بصیرته. یکی هم حالا بحث که ایشون میگه هر کس از من تبعیت کند، من تبعنی، هر کس تبعیت کند، او هم باید مثل من باشه، او هم باید به هم شیوه هم بصیرت بخواد از مخاطبش، هم خودش با بصیرت عمل کنه، هوشیارانه، یعنی دینی که به عقل و روش عقلانی و حساب شده پیش بره و جهانی بشه. خب الان این به حساب داعش اونها میگن خلافت اسلامی جهانی دیگه، بصیرت تو کارش نیست، دوربین فیلمبرداری روشن که نه سر میبره، مثلا شعور هم نداره، این روش دعوت نیست، این روش ایجاد تنفره، بصیرت هم نداره. حالا اینکه این آیات که میگه واجب است بر شما چیکار چیکاری واجب ها، این بحث کردن فقها و مفسرین که واجب مثلا عینی و واجب کفاییه، و مشهور فقها هم میگن واجب کفایی است دعوت جهانی، یعنی تا وقتی که چیه خلق پرشه بر همه واجبه که بیان توی فعالیت جهانی، همه بیان تو کار چجوری خلاقی، تا به حد کفایت نرسیده بر همه واجبه، به حد کفایت که رسید دیگه بر بقیه واجب نخواهد. فقها اینو میگن اغلب که این دعوت واجب و کفایی است. قرآن هم ظاهرش همین در طبیعه، مثلا وقتی میفهمد ولتکن منکم امتون، یه عده‌ای از شما کسانی باشن، جمعی باشن که یدعون الی الخیر، جهان را بشریت رو دعوت به خیر و دعوت به ارزش‌ها بکنن، بقیه دارین زندگی شخصیتون رو میکنین، یه عده‌ای رها کنن زندگی های شخصیشون رو برن سراغ دعوت جهانی. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، یه عده‌تون رها کنید مسائل شخصی رو، را بیفتید بشریت و جهان رو دعوت به خیر و ارزش ها بکنید بکنن، و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، جلوی زشتی و پلیدی و ظلم و فساد بایستن، مبارزه کنن و همه جهان و بشریت رو دعوت کنن به ارزش ها. وقت اگر اونا ضعیف بودن، کم بودن، نتونستن، دیگران هم رضا پیامبر اول شروع کرد، اول چی بود؟ انذر عشیرت کل اقربی، اول از قوم و شام نزدیکا شروع کرد، بعد هی دامنه رو گسترش داد، بعد قریش شد، بعد قبائل دیگه شد، بعد از مکه خارج شد، بعد از جزیره العرب خارج شد، بعد شروع کرد اون نامه ها رو نوشتن به صاحبان قدرت جهانی، که اون خودش هم چند ترم واقعا باید بحث بکنن توی مباحث فلسفه سیاسی، علوم سیاسی، روابط بین الملل، اون تا اینا رو همه رو گذاشتن تو کتابا چرت و پرت میگن. اینا باید برای هر کدوم از این روایت‌ها باید صدها پایان نامه نوشته بشه، هم در حوزه هم در دانشگاه، متأسفانه اینجوریه که بعد اون نامه های می نویسن و فلان. این پس دسته اول و دوم هم من گفتم، این آیاتی که اخیراً خوندم مثل ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه، اینا تا به بعد اینا دسته دوم بود، من یادم رفت ببرم، چون اون بعد اولی چی بود؟ این که رسالت جهانی است، دومی اینه که دعوت جهانی است، و من تبعنی غیر خود من هم باید این کار رو بکنن، این روشش هم عرض کردیم. حالا اینه که الان عرض میکنم دسته سوم از آیات، آیاتی که میفرماد مبارزه با ظلم و فساد در سطح جهان و برای همیشه هست، محدود به زمان خاص و مکان خاصی نیست. آیه 25 سوره حدید که اصلا فلسفه دین یکیش اینه، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسولان خودمون رو فرستادیم با بینه و ادله آشکار، حرفشون روشن، دلیل استدلالشون روشن، و انزلنا معهم، سه چیز رو با اونها نازل کردیم. مأموریت جهانی با این سه لازمه، سه تاش باید باشه: یک، الکتاب، معرفت، آگاهی، دو، و میزان، ترازو، عدالت، حقوق، لیقوم الناس بالقسط، تا جامعه بشری و جهانی، الناس، همه جهان، هر چی بیشتر به قسط رو اقامه کنن و به سهمشون از زندگی دنیوی و اخروی برسن، به عدالت نزدیکتر شدن. و در جای دیگه میفرماد به انزلنا حدید، حدید، آهن، فولاد، بعضی مفسرین گفتن صنعت، تکنولوژی، تکنولوژی نظامی، حدید نماد قدرت، اقتدار، یعنی ما کتاب، ترازو، آهن، هر ستاش، و جهانیست. کتاب معرفت، این معرفت، این مکتب جهانی است. ترازو یه که حرف نزن، فقط سخنرانی و بحث‌های تئوری و روشنفکری و آقا کتاب فقط کافیه، نه خیر، قسط، ترازو، همه بشر باید به حقوقشون برسن، نگران عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی باشید. اگر نگران حقوق مادی مردم نباشید نمیتونید بعد موعظه‌شون کنید به آخرت، گوش نمی‌کنن بعد. باید نگران نون و آب و برق و مسکن و بهداشت اینا باید باشی. اینم باید این قسط همینه، قسط مادی هم هست، همین هست، اینا هم الهیه، اینا سکولار نیست. سه، آهن، فولاد، یعنی چی؟ یعنی بحثای علمی و روشنفکری و کار فرهنگی لازم است اما کافی نیست، دعوت به قسط و عدالت اجتماعی و اینا هم لازم است اما کافی نیست، یه چیزی دیگه باید باشه که از این دوتا، یعنی از کتاب و ترازو، حمایت و حفاظت کنه، و او جهاد، حدید، اقتدار. باید حدید رو بعضی مفسرین به شمشیر، به سلاح ترجمه کردن، باید با قدرت نظامی تشکیل بدید که بشه از کتاب و از ترازو، یعنی از معرفت و عدالت حمایت کنید، چون معرفت و عدالت اگه حمایت نظامی ازش نشه میذارن زیر پای اینا قدرت های جهانی. یک آیه دیگه توی باب بخونم، آیه 135 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. یا ایها الذین آمنوا مال زمان و مکان خاصیه نه دیگه، شامل الان اصحاب پیغمبر میشد، شامل بنده و شما هم میشه، شامل تا ابد تا آخر زمان هم هست. یا ایها الذین آمنوا، خداوند فرمان میده واجب است بر شما ای هر کس که ایمان آورده است و این اصول رو قبول کرده است، کونو قوامین بالقسط. نمیفرمد قائمین بالقسط، میگه چی؟ فرق قائم و قوام چیه؟ قائم برای عدالت تلاش میکنه اما نه با همه ظرفیتش. قوام بالقسط یعنی کسی که با تمام ظرفیت و قدرتش خودش رو فدای قسط و عدالت و مبارزه با ظلم در سطح جهان میکنه. خداوند میگه این مؤمنین تا ابد با همه توان و ظرفیت برای اقامه قسط و عدالت بپاخیزید، مسئول قسط و عدالت در سراسر جهان هستید، شهدا اهل الله، و برای خدا شهادت بدهید. شما باید شاهد اجرای عدالت باشید، فقط حرف نزنید، پاش وایستید تا خودتون ببینید که عدالت اجرا شد، شاهد باشید، نه که ما گفتیم و رفتیم، نه بگو و نرو، بگو واسطا شاهد باش که عدالت اجرا شد، مظلوم به حقش رسید، ملت ها آزاد شدن از زیر بار ظلم و ستم. از این دسته هم درد بشیم، آیات زیاده. دسته چهارم آیاتی از قرآنه که فرمان میده که باید حکومت اسلامی تشکیل بدید بدون قید زمان و مکان در سراسر جهان. چرا؟ چون شما اصلا اگه بخوای دعوت جهانی بکنی، مبارزه با ظلم جهانی بکنی، قسط یعنی حقوق عدالت اقتصادی در سطح جهان اجرا بکنی، مگه بدون قدرت و حکومت میشه؟ اصلا اون حدید ترجمهش میشه حکومت، میشه قوانین حکومتی که ضمانت اجرا داشته باشن. گسترش دعوت اسلام، رساندن پیام توحید و عدالت به جهان مشکل درست میکنه. یا الان کسایی هستن جلوت وای میستن، آقا اینا صاحبان قدرت و ثروت جهانن، دارن میچاپن میخورن، جلوت وای میستن، سلاح برمیدارن. خب حالا که شما وقتی اون حدید برداشت، بعد شما بازم باید بگی که آقا ما کتاب داریم، ترازو داریم، جون ما حدید رو بذار کنار. اون میگه نه خیر آقا جون، باید یه مرتبه حدید رو بیاری بالا، بگی آقا در ضمن ببخشید ما کتاب و ترازو داریم ولی حدیدم هست، حواست باشه. تو با حدید میخوای به بشریت حمله کنی، ما با حدید از بشریت دفاع میکنیم. تو میخوای به زور قدرت نظامی بگی که ظلم و فساد رو جهانی کنی، ما به زور قدرت نظامی با عملیات جهادی ما عدالت را و حقیقت و توحید رو جهانی میکنیم. چطور تو میتونی ما نمیدونی؟ من تعجب میکنم از بعضی افراد که هم میگن آقا یواشکی، میگن نگیم ما نیستیم، نه ما فقط برای مسلمین دعا میکنیم. نه انشاء آقا این حیف وقت نیست من چش کنم، من خواهش میکنم این پیام چیز امام رو آقایی که دیدید همتون زمان قدنامه گفت پیام حج، اینو صد با شماها مخصوصا بخونیم، آورده بودم بخونم وقت نیست دیگه. خیلی سریع میگه آقا جون اینجا خانه همه انقلابیون جهانه، خانه دوم همه تونه، ما پاش وایستادیم، ما تمام این حکومت ها رو میخواییم سرنگون کنیم، ما میخواییم هسته های نقاط کلیدی جهان رو ما میخواییم فتح کنیم. آره ما اینی حاضری سبیلی، قول حاضری سبیلی، خط ما اینه. اونا از آمریکا از اول دنیا میگه ما به خاطر منع امنیت ملی خودمون حمله میکنیم، کشورهای اسلامی رو اشغال میکنیم، ما اینجا این بغلیم، خودمونم مورد هجوم میگیم، تهدیدیم. دوست میگه نه آقا نگی، ما میخوایم تنش جدایی کنیم، ما اصلا منظوری نداریم، ما اصلا نگاه نکردیم، نگاه چپ هم نکردیم به اینجا، عراق متعلق به خودتون، افغانستان متعلق به خود. جالب انگلیسی‌ها زمان قبل از مشروطه که آمده بودن این مناطق هی گرفته بودن، از جمله هند و افغانستان آمدن و ایران جدا کردن اینا، بعد نامه نوشته به شاه قاجا خیلی وقاحت رو میگه که ما و شما همسایه، انگلیس از اول دنیا آمده میگه ما و شما همسایه، برای هم دیگه همسایگان خوبی باشه، باید همسایه و همسایه رو رعایت کن. این متکی های شاه و دربار هم بهش میگه که بله ما اصلا در اسلام خیلی توصیه به همسایه شده، همسایه ها باید هوای هم داشته باشن. چه جوری تو از اونجا به دنیا آمدی اینجا همسایه ما شدی؟ خب ما میخوام بیام اونجا همسایه شما بشیم. اینا آقا انقدر همه آمریکای لاتین من رفتن میگفت انقدر سایونیست و آمریکایی حساسن، گفتن آمریکای لاتین حیات خلوت ما بوده، شما چیکار میکنید؟ میشد خودشون همه جای دنیا هستن، روش همین روش امام درسته، همین که رهبری گفت آقا جون ما میایم کلانه باختری هم در خدمتتون هستیم، تا حالا غزه بود و فلان از ولایت لبنان بود، از این بعد ان شاءالله در کلانه باختری هم ما در خدمت میام، اونجا ما همسایه شما میشیم، چرا شما زحمت میکشید میاد اینجا، ما حالا میایم خدمت شما، چرا همه شما بیاید، این خاله بازی هم باشه دیگه نوبت ما دیگه، الان نوبت ما دیگه، شما 200 ساله تشریف آوردین تو خونه ما، بیرون نرفتین، همسایه بودی که اومدی بالا سر من نشستی پا نشدی، حالا ما از اول میخوایم جبران کنیم، ما میام در خدمت شما، ما الان باید تو این درگیری های داخل آمریکا رنگین پوستا و سیاه پوستا اونجا ما باید حضور داشته باشیم، خیلی زمینه هست این ملت آمریکا، به شما بگم اگر این بافت رسانه‌ای و ساختار سرکوبگر اینا یک کمی شل بشه، آمریکا یک کشوریه که به سرعت تجزیه میشه. من دو سه بار رفتم، یه همینجوری نمیگم، دو سه بار که رفتم آمریکا تو سمینارها با تیپای مختلف حرف زدم، اصلا یک لایه‌هایی از نفرت و تردید و بیگانگی در اونجا هست، متأسفانه پدرشفته‌ها حکومت این مواضع رسانه‌ای و اینا کنترل دارن میکنن، باور کن ازم اگه یه مقدار شل بشه اصلا میگه، اگه فشاری که رو ما آمد در مقاطع مختلف مثلا همین سال 88 تو جاهای مختلف یک صدامش رو اینا بیاد، اینا متلاشی میشن، خیلی نفرت‌های عجیب غریب هستش به درست استفاده نمیشه، یعنی تمامش نمی‌دونیم، ولا ارزشی نداریم، نمی‌خوام دیگه دی نمی‌تونم نمی‌دونم، ما الان باید هزاران نیرو داشت تربیت کنیم، دانشجو طلبه جوونا اینجا از بس بیکارن، همه به جیب هم افتادن، سر چیزای علیکی به هم گیر میدن، دیدید این زن و شوهرایی که بیکارن مرفه و بیکارن میشنه علیکی به هم گیر میدن، در حالی که اینایی که کار میکنن اصلا وقت ندارن که به هم گیر بدن، دعوا کنن، اینقدر کار میکنه خسته میشه میاد اونجا چهار تا چیز جزئی هم که میبینه اصلا توجه نمیکنه، رفت میشه برو با حال داریم، ولی وقتی که همینطوری علیکی بیکار نشستی به هم دیگه نگاه میکنن دعوا را میزنن، خیلی دعوای سیاسی باور کن همینجوره، یک چند هزار آدم باید سرریز بریزی بیرون برن تو کشورهای مختلف پخشن، برن اونجا اصلا شما رو نمیگم اونایی که جوان‌ترن برن ازدواج کنن، شما رو نمیگم برن ازدواج کنن، این جوونا برن از اونجا زن بگیرن بمونن زندگی کنن، اصلا بعضی اول شما میدونی انگلستان با اهداف پلید، ما با اهداف الهی بودیم کنم، اونا انگلیس تو قرن 19 با اهداف پلید سرریز جمعیتش، یعنی پلیدای جمعیتش نه پاکاشو پلیداشو، از تو زندونا با چاکچی دوست چند صد چند ده هزار چند صد هزار نه اصلا اضافه جمعیت داشت، اینا رو پرستاد به استرالیا به آمریکای جنوبی به جنوب آفریقا، چهار پنج تا کشور همین استرالیا و این کشور هست اینا درست کردن، نه همه انگلیسی بودن، حتی اعدامی هاشون و دوزه شون هم مفسدن، میگو آقا برو اونجا هر غلطی میخوای برو اونجا بکن، اینا رو مفسدن به جون سرخپوستا بومیا آفریقایا بیچاره ها که نابودشون کنن، بعد هم میگفتن زمین از هر کی زمین گرفتی مال خودت، به جای که اینجا تو زندون اونا با این کثافتی کار، وقت ما میتونیم انسان های صالح اینقدر جوانای خوبی داریم الان تو حوزه و دانشگاه که همش میپرسن چیکار کنیم چیکار کنیم، خدا شاهد اگه اینا درست مدیریت بشن هزاران نفر یه آموزش های دو سه ساله ببینن و فلان نداره، کار منظورم نظامی حرفا برن مثلا زندگی کنن کار فرهنگی بکنن، نه آره کار دیگه هم بشه بکنن، ولی برن برای حضور اجتماعی فرهنگی انسان قوقا میشه، آیه 103 سوره آل عمران و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اون نظام نامه پیامبر دارن تو مدینه که اونم من توصیه میکنم ببینید، اونجا پیامبر شاید اولین باریه که پیامبر میفرمان مسلمانان امت واحده هستن، تعبیر امت واحده رو تا جایی که یادم میاد شاید اولین بار پیامبر اونجا به کار برده، خب امت واحده بدون تشکیل حکومت نمیشه، یا آیاتی که راجع به وحدت اسلامی آمده مثل همین وعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، مثل ده حجرات انما المؤمنون اخوه اینا و این قبیل آیات هم که خب صریحا داره صحبت میکنه که باید یک وحدت جهانی، یک امت واحده جهانی و یک حکومت جهانی تشکیل بدید، امت گفت همه با هم برادرید، اعتصام به حبل الله بکنید، متفرق نشید، یعنی توی یک سازمان نظامی اجتماعی جمعی واحد با هم زندگی کنید، شبکه بشید، هوای هم دیگر داشته باشید، برادری کنید با هم، حواستون به هم دیگه باشه، یعنی چی؟ میشه بدون قوانین اجتماعی؟ میشه بدون ضمانت اجرای قانون؟ میشه بدون مدیریت نظام تعلیم تربیت و رسانه؟ خب همین یعنی حکومت دیگه، حکومت میشه خودم داره، حکومت یعنی همین نهادها، بعد باید زکات بگیری، صدقه بدی، مالیات بگیری و بدی، درست مصرف کنی، احکام اجتماعی اینا بدون حکومت این مقصود قرآن تأمین نمیشه. مبارزه با ظلم هم خیلی جاها بدون قدرت و حکومت امکان نداره. نمیتونی به عنوان یک شهروند جلوی ظلم خیلی رو بگیری، حکومت باید تشکیل بده. پس عدالت اجتماعی، برقراری قسط، ایجاد وحدت، تشکیل امت واحده، اجرا احکام اجتماعی اسلام، نه همه به مسئله حکومت اسلامی جهانی گره خورده. پس قرآن فرمان میده به تلاش برای تشکیل حکومت جهانی. البته ما ظلمون نخواهد رسید، یک بخشی رو میتونیم بعدشون آقا که تشکیل کار دیگه جهانی خواهد شد. دسته پنجم از آیات، آیاتی که اصلا صریحا مربوط به جهاده. یکی دو نمونهشو عرض کنیم. آیه 75 سوره نساء که اصلا خیلی لحن عجیبی داره، توبیخ میکنه که چرا به داد مستضعفین جهان نمیرسید. خداوند میفرماد چه مرگتونه، ما لکم، چه مرگتونه، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، چه مرگتونه که نشستید تکون نمیخورید در راه خدا و در راه مستضعفین جهان، شمشیر نمیکشید و سلاح بر نمیدارید و در دفاع از اونها نمیجنگید در سطح جهان. خیلی آیه عجیبیه. دعوت صریح به نبرد مسلحانه، جنگ چریکی و مسلحانه در سراسر جهانه، هر جا که مستضعفی هست ولو غیر مسلمان، این در پنج قاره عالم. خداوند بعد این لحنم لحن سوالش، لحن تعجب توبیخی اصلا. ببین یه وقت میگن که آقا بلند شید برید این کارو بکنید، یه وقت میگه چه مرگته که این کارو نمی بکنید، چته، مالکون، چتون شده، چه شده از شما را که نشستی سلاح بر نمیداره، ران نمیفته در سراسر جهان از مستضعفین دفاع کنی. مالکم و مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، چرا نمیری در سطح جهان بجنگی با ستم و کفر و دفاع کنید از مظلومین، از حقوق، از حق الهی، حقیقت الهی دفاع کنید. بعد توضیح میده من الرجال و النساء و الولدان، این همه مردان و زنان و کودکانی که در سراسر جهان تحت ستمه، کسانی که الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها، مدام دارن با زبان یا زبان بی زبانی میگن خدایا ما را از دست حکومت ها، این کسانی که حاکمانش، صاحبان قدرت و ثروتش ظالمن، ستم میکنن، حقوق ما رو پامال میکنن، خدا را از دست ما را از دست ما نجات بده. اخرجنا من هذه القريه، ما اصلا که از این کشورها فرار کنیم بریم جای دیگه زندگی کنیم، خدا ما را از اینجا خلاص کن. خداوند میفرماد صدای این مستضعفین رو تو جهان نمیشنوید. این آیه معنی دیگه داره غیر از این چی که عرض میکنه. میفرماد چه مرگتون شده، چتون شده که صدای زنان و مردان و کودکانی رو که در سراسر جهان تحت ستمند و خدا خدا میکنن، مسیحیش، بوداییش، همشون همینطور هم آمن، خدا خدا میکنن که خدای عدلا اینجا که عدالت اجرا میشه، عدلا یه جوری شما از اینجا بتونید دری فرار کنید، بریم یک جایی دیگه گروه خودمون رو بکنیم. خداوند میفهمه چطور که صدای اینا رو نمیشنوید. کسانی که میگن وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، با زبان یا زبان بی زبانی میگن خدای ما رو از این شهر، حالا اونجا البته مستاد شهر نزولش مکه است، که برید مکه رو آزاد کنید از دست اینا و اهل ستمگر ما رو بیرون ببر و از طرف خودت یک ولی و ولایت و حاکم الهی برای ما بفرست. ما تن میدیم به ولایت، اما به ولایتی تو تن میدیم خدا، نه به ولایتی ستمگرای فساده، و از طرف خود خدایا کمکی برسان به ما. خداوند میفرماد صدای این ملت ها رو که میگن خدایا کمکمون کن، شما مؤمنین نمیشنوید صدای اینا رو، اینا میگن خدایا کمکمون کن، خب شما وظیفه دارید بهت کمک کنید، چطور صدای اینا نمیشنوید، چطور نشستی نگاه میکنید؟ اینم فرمان به جهاد مسلحانه در دفاع و خلاصی و رهایی همه مستضعفین جهانه ولو غیر مسلمان، جهاد جهانی است. آیه 193 سوره بقره و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین بالله، واجب است بر شما که با دشمنان حق پیکار و جنگ کنید تا در سراسر جهان تا جایی که میتونید فتنه و توطئه هایی که دارن میکنن تا مردم را از دین خدا، از توحید و عدالت دور بکنن، این فتنه شکست بخوره. وظیفه دارید در سطح جهان با این فتنه و فساد مبارزه کنید و با این ظلم، و دین مخصوص خدا باشد، فقط دین خدا در جهان باشد، نه دین شرک و ظلم و اینها. اینم باز یک وظیفه جهانی است. در روایت هم توی این مباحث آزاد، البته اینا معنیش تحمیل دین نیست. ما در سنت رسول الله اینکه شمشیر بذارن رو گردن مردم معمولی بگن باید مسلمان بشی نداریم. راجع به مشرکین در مورد چند نفر از آدمایی که سردسته های کفر و ظلم و جنگ بودن ممکنه شده باشه، اما یه وقت داره که در نبرد بعد نبرد به نظرم احد گفتن که آقا دشمن داره برمیگرده، یا که نبرد بود پیامبر فرمودن که سریع بریم، احد نبود، فرمودن سریع آماده شیم بریم بیرون قبل از اینکه اینا حمله کنن به مدینه، ما تو کوهستان تو مسیر به اینا باید کمین بزنیم، تک کنیم که اینا آرایش نظامیشون به هم بخوره نتونن بیان. وقت اونجا داره باران شدیدی آمد، پیامبر لباساشون خیس شد، بعد از جنگ فاصله گرفتن یک کمی رفتن ورسر که لباسشون رو دایرن مثلا خشک بشه اینها جلوی مثلا جنگ لخت نشن. یه مرتبه یکی از نیروهای گشتی شناسایی مشرکین بالا سر پیامبر، اونجا همون منطقه بود، پیامبر بی سلاح لباسا رو این با شمشیر آمد سراغ پیامبر، بعد گفتش که خب چطوری حالا اینجا منم و تو، خدای تو کمکت میکنه، کی میتونه کمک، ها گفت کی کمکت میکنه تو را دست من نجات میده؟ پیامبر فرمودن خدا. گفت آقا جون این من و این شمشیر میگم گردن تو، خدا کجا، خدای تو کجا بوده؟ حمله کرد به طرف پیغمبر، پاش گیر کرد به یک سنگی چیزی افتاد زمین، افتاد، پیامبر شمشیرش رو برداشتن آمدن بالا سرش، گفتن حالا تو رو کی از دست من نجات میده؟ چون تو که به خدا و اینا که عقیده نداری. این گیر کرد، آدم زرنگی هم بود، گفت حالا کی تو رو از دست این شمشیر نجات میده؟ گفت اخلاق محمد. گفت بزرگی تو منو نجات میده. بعد جالب اینجا پیامبر خب اومده بکشه پیغمبره، جزء سپاه دشمنه، کشتنش به لحاظ فقهی و اینا اشکال نداره، یا حداقل اسیر کردنش. پیامبر شمشیر نداشتن رو گردنش که باید هم بگه لا اله الا الله نمیکشم. خیلی عجیبه، پیامبر شمشیر رو برداشتن، فرمودن که برو، ولی چند کلمه باید حرف میزنن راجع به اینا، برو فکر کن. همونجا شروع کردن دعوت و صحبت، چند آیه قرآن خداوند رو براش خوندن، دوباره صحبتی کردن، گفتن برو و فکر کن، من تو رو مجبور نمیکنم به مسلمان، نمیکشم، نسیب من، برو. و این رفت، اتفاقا مسلمان شد. اینا آزادی و آگاهی معیار دعوته، نه جبر اینجوری. اما موانع اسلام رو باید برداشت، موانع مسلمان شدن مردم رو که معمولا صاحبان قدرت و ثروتن، اونا رو باید زد کنار تا مردم خودشون آگاهانه تشخیص بدن و تصمیم بگیرن. این سیره پیغمبر بوده، سبک زندگی سیاسی پیغمبر بوده. اونجا اشراف قریش، اهل عناد و فساد، قدرت طلب ها، مسئولین بتخانه ها و اونا، الان کیا؟ الان همه آمریکا و ناتو و صهیونیست‌ها و این حکومت های فاسد منطقه و اینا. با اینا باید مبارزه کرد، بعد مردم ملت ها آزاد میشن، خودشون تصمیم میگیرن، نه اینکه با خیر اونا رو به زور. اینا یک عده مستضعف مردم رو فریب میدن، مانع ایمان اونا میشن، اونا رو میفرستن به جنگ پیغمبر تو خط مقدم، مثل همین کاری که جای دیگه دارن میکنن. و پیغمبر سعی میکردن برخوردهای نظامی با این بدنه رو تبدیل کنن به برخوردهای غیر نظامی و مسالمت آمیز، خون ریخته نشه. اگر یه جایی هم مجبور به درگیری نظامی میشدن، همیشه فرمان پیامبر و فرمان امیرالمومنین هم همین بود. حتی سید شورا تو کربلا میفرمودن اولین گلوله از طرف ما شلیک نخواهد شد، اولین شهید را ما باید بدیم. اصلا این تز پیغمبر و امیرالمومنین سید شهدا امام حسن و مصطفی صلی الله علیه و آله همین بود. ما هرگز اولین تیر رو پرتاب نخواهیم کرد، اولین کشته را ما باید بدیم، اونا باید جنگ بشون. و هیچ جنگی را بدون صحبت کردن فرمودن شروع نکنید، بگید ما برای چی میجنگیم، دعوا سر چیه. مثلا ببینید پیامبر میگفتن، امیرالمومنین میگفتن، امام حسن گفت، سید الشهدا این تو کربلا قبل از هر حمله و یورشی که یه عده شهید میشدن یک خطبه ولو چند دقیقه‌ای دارن، هی میگن که آقا قضیه اینه، قضیه اینه. البته اینجا عرض مخاطب میکنم با این مسئله که جهاد، این که میگن جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، بعضی هم میخوام به حساب بگم پیغمبر اهل مسالمت بوده، همه جهاد دفاعی بوده. خب به یه معنای عام بله، اما به یک معنای خاص و دقیق نه. بخشی از عملیات های پیغمبر کاملا هجومی بوده، یعنی هم تک داشتن هم پاتک، هم حمله هجوم بوده هم دفاع. اما هجوم به مردم برای مجبور کردن با شمشیر به مسلمانی نبوده، برای این بوده که قدرت های حاکم بر مردم که نمیذارن مردم حرف دین و خدا رو بشنون و تصمیم بگیرن خودشون، این موانع رو از سر ما، این زنجیرها رو پاره کنن تا بعد مردم خودشون تصمیم بگیرن. هجومیشون، جهاد ابتدایشون هم اینجوری بوده، نه اینکه ما حمله میکنیم غارت کنیم و فلان اینا. و السلام علیکم.